از رادیو نمایش همراه شما هستیم، در حالی که بخش دوم برنامه های این رادیو به پایان رسیده. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنیم، اما از شما دعوت میکنیم شنونده یه قسمت هفتم نمایش جاودانگان باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاودانگان اثر رضا جولایی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از امیر عطا جولایی. با بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هفتم،
سلام دوستان. اگر با ما همراه بودید تا کنون شنیدید که دختر شاهزاده در شب دوم خاطرگویی‌هاش به گذشته دور میره، حدود 300 سال قبل. از این میگه که در دوران افول حکومت صفویان با خانوادهش در خانه عیانی زندگی میکرده. خدم و حشم و اعوان و انصار به راه بودن و زندگی بر وفق مرادشون بوده، تا اینکه سربازهای افغان با حمله به پایتخت همه چیزو به تصرف خودشون در میارن و سلطان حسین هم به زانو در میاد. در همین حیث و بیس، زن شازده با همدستی همسر یک حکیم دارو فروش در تلاش به راز جاودانگی دست پیدا کنه. حکیم داروی ابداع میکنه و خانواده به هیئت خوناشام در میان. حالا اونا به آرزوی جاودانگی و فراتر رفتن از ماجراهای سیاست و اجتماع روز رسیدن، اما مشکلات تازه سر باز میکنن. دختر از گرفتاری‌های برادرش میگه که با شروع زندگی تازه پی به اهمیت پرورش گرگ برده. در همین حین یکی از کنیزان فدای شهوت قدرت و جاودانگی اهل خونه میشه. پدر هم که از ابتدا تمایل چندانی به تعقیب امیال زنش نداشت، ناگزیر همراهی میکنه. دختر در فرازهای از داستانش مکث میکنه تا آمادگی پذیرش بقیه ماجراها رو به کارآگاه بده. در عین حال به اون قول میده که با پایان این شبهای دراز و خاطرهاش امکان آزادی رو به اون ببخشه، چون باور داره حکایت طول و دراز خودش و خانوادهش باید جایی نوشته و ثبت بشه. بشنوید ادامه داستانو.
مادرم اینطور شروع کرد که فردا شب هر کس که بخواد میتونه تو مراسم آغاز زندگی ابدی شرکت کنه. آیا کسی هست که به این مسئله فکر نکرده باشه؟
شاید باشه، اما مطمئن نیستم.
درسته، از مراسم اون شب چیزی به وضوح تو خاطرم نیست.
مگه میشه؟
به یه دلیل خاص، اما منطقی بله.
اگه مکس میکنی که اون دلیل رو حدس بزنم، باید خواهش کنم ادامه بدی. من انقدری برای تجسم این موقعیت رو کلم فشار آوردم که دیگه تمرکزی برای حدسیات مورد نظرتون ندارم.
خب دلیلش این بود که من در آستانه یه تغییر بزرگ بودم. کاری نمیشد کرد جز همین چیزی که پدرم اسمش رو گذاشته، حدیث آرزومندی.
تعبیر شاعره نه پدر تو؟
جدی؟
آه از اون شب بگو هر چقدر که یادت.
باور کن چیز دندونگیری به خاطر ندارم، فقط یه کابوس مخشوش یادمه، تیره، داغ، خونی، آتیش و اوراد جادویی شمایلای غریب، سردابی که دم به دم به تجسم من از دوزخ نزدیک میشه، معجونی با طعم زهرناک، آتشدانی که شعله هاش با رنگ های غریب زبانه میکشن، عصاره گیاهان، گرد های گوناگون و خون انسان زنده.
سب کن ببینم، تو مطمئنی همه اینا رو که شمردی در بیداری دیدی؟
خواب و بیداری برای من کدوم؟
دست کم چهره اطرافیان که باید برات آشنا بوده باشه.
ازشون ردهای محوی به خاطر.
از بیگانگان اون جمع هم تصویر دقیقی تو ذهنت نیست؟
نه.
از این جماعت هیچ کس تغییر هویت نداده بود؟
اینو کاملا یادمه. مادرم مار شده بود.
آهو.
برادرم گرگ، پدرم خرس، حکیم و همسرشم گراز و خوک شده بودن. هر کدوم با صدایی که صدای خودشون نبود ورد میخوندن تا دروازه های تاریکی به روشون گشوده بشه.
بس من در آستانه یک جهان دیگه بودی؟
بله.
پس صرف خوناشامی نبود؟
میتونم بگم موافقم، چیزی بیشتر از اینا بود.
ممکنه یک آدم زندگی تو رو زیر و زبر بکنه، ممکنم هست یک مرگ یا تصادف، اما اینکه با یک جمله که مادرتوت گفت این اتفاق اگر افتاده باشه خیلی حیرت آور.
من قول داده بودم که سکوت
و بعد از اون زندگیت از هیچ اصل از پیش معینی تبعیت نکرد، دیگه از واقعیت ها هم تبعیت نکرد.
همینطوره.
دوست دارم بدونم حکیم اون شب چی کار میکرد.
تا اونجایش که من عقلم میرسید بیشتر نظاره گر بود، هر کاری لازم بود رو پیشتر انجام داده بود.
حرفی هم نمیزد؟
اگر میزد یادم نمیاد. حالا زیاد فرق داره با مطالعات تاریخی و کارگاهی شما قربان.
البته.
اولین درس رو اون شب به خاطر سپردم. اگه حین نوشیدن خون کسی قلب طرف از حرکت بیسته، تو هم خواهی مرد. برادرم شکل گرگی شده بود که پوزش رو توی خون فرو کرده باشه.
به نوبت جلو می رفتیم برای برگزاری آیین.
داری کمک میکنی یادم بیاد؟ نکنه تو هم اونجا بودی؟
نه به این قضیت، اما هممون از اینجور اتفاقات در ذهنمون تجسم میداریم. واضح اگه برامون پیش بیاد غافلگیر نمیشیم.
که این تو؟
بله.
هر کسی که برمیگشت میدیدم که چیزی تو وجودش تغییر کرده بود. نوبت من که شد رنگ به صورت نداشتم.
به این شکل خوناشام شدی؟
مدام میخوام این حکایت عسرت رو تموم کنم و قولی که به تو دادم نمیذاره.
امشب دومین باره که از قول حرف میزنی.
خب هر آدمی بعد از ابتلا به این مرض همیشگی دست کم یکی از خصوصیات قبلیش رو همچنان داره.
اون شب احساس نکردی که به یک موجود جدید تبدیل شدی یا چیزی مثل هیولا شدی؟
نه اتفاقا، هر چقدر به چهره هیولاهای اطرافم نگاه میکردم نمی ترسیدم. حکیم که جلو رفت یادمه که احساس کردم ترسی که شده دورتری خاطره ذهنم، نبض مرد رو گرفت.
مرده بود؟
بله. من نفهمیدم. برادرم درست مثل شیطان خندید.
و برادر؟
بازم فرصتمون تمام شد، باقیش میمونه برای فردا شب، یا درست‌تر بگم همین امشب.
برادرت خندید مثل شیطان.
اونقدر میترسی از این که امشب هم مثل شبای قبل مجبور بشیم وسط قصه قطعش کنیم که داری میپری وسط ماجرا؟
احسن، درست حد سدی.
باشه، ناامیدت نمی کنم.
ممنونم.
یادت میاد کتابی رو که توی انبار برداشتی و تا باز کردی از توش صدای جیغ اومد.
مگه میشه اون لحظه رو فراموش کنم؟
صدای من بود که داشت بهت انذار میداد.
انذار چی؟
اینکه پی این ماجرا رو نگیری.
چون انقدر بیخ داره؟
میشه گفت. امشب چیزایی برات تعریف میکنم که ممکنه هیچ آمادگیشو نداشته باشی.
نه ترس، امتحانم کن.
خیلی خوب. برادرم که جلو رفت، حکیم با یه جور واهمه ای که هیچ موقع ازش سراغ نداشتم عقب نشست. گفت جلو نیا، فرصتی نداریم که بریم سراغ برگزاری یه مراسم دیگه. شماها عمدن رگای این مردو خالی کردید، اما اشتباه میکنید. بدون کمک من شماها قادر به ادامه راه نیستید. هنوز تموم نشده، خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرید.
مادرت چی گفت؟
خوب فهمیدی که اینجور وقتا مادرم ساکت نمیشست و نظر میداد. اومد جلو و گفت ترس تو بی‌معناست. ما با هم به این راه پا گذاشتیم، یقینا با تو ادامه میدیم. از ما نترس، میتونیم یه شب دیگه ادامه یه مراسم و همونطور که مد نظر توه بپا کنیم. اگه خواستی همین امشب.
عجب،
خیلی هیجانش زیاد شده بود.
ندید موافقم. باید بگم خیلی خوب تعریف میکنی، الان دیگه کم و بیش احساس میکنم اونجا بودم.
متشکرم. حکیم گفت امشب دیگه دیر شده، تا سحر چیزی نمونده. خود منم میترسم. شماها باید از نور رو بپوشونید. نور در حکم مرگ شماست. در طول روز خودتون رو پنهان کنید. اما من تنها موندم.
چطور؟
نمیدونست چه بکنه، واسه همین گذاشت و رفت.
شما رو گذاشت و رفت؟
بله.
چه عجیب،
ما سر جامون موند.
چه احساسی داشت؟
شاید باورت نشه، اما احساس نیروی غریبی توی وجودم میکردم.
اصلا نمیترسیدی؟
دلشوره گذاشته بود، رفته بود.
مگه ممکن نبود سربازها به شما حمله کنن؟
من قرار بود بمونم بی زوال. تو بگو همه سربازوی شهر به هم حمله کنن، دیگه باکی نبود.
چه سری احساس جاودانگی رو زیر پوست خودت لمس کردی.
دیگه نمیتونستم با احساس بخندم یا گریه کنم. زندگی برام شده بود در نور دیدن قلم روی بی انتهای قدرت.
دقیقا از کی روزها شد وقت خواب و شبها وقت بیداری؟
از حدود 10 روز بعد از این ماجرا.
به مرور تغییر کردی، درست؟ درستی؟ هر موقع این سوالات جزئی من اذیتت کرد بهم بگو، چون نمیخوام باعث بشم افکارت بپره یا از موضوع زیادی دور بشی.
میدونم، راحت باش. بعد چیزایی که میشنوی رو بنویسی دیگه. لازمه یه جاهایی برای رفع پام ازم سوالاتی بکنی. من درک میکنم.
پس هنوز پرواز نمیکردی؟
نگفته میدونی چی میخوام بگم.
بذار به حساب علایقی که به مسائل جنایی و البته مبهم و به خصوص جریانات ماوراء الطبیعه دارم.
هنوز نه، از پا اوائلش از همون تبعیت نمی کردن. به شدت می ترسیدن و بیقراری می کردن، اما بعد وحشتشون بدل به اطاعتی محض شد.
یه با خیال آسوده از خونه می رفتیم بیرون، درسته؟
آره، شهر پر شده بود از اجساد متعفن، بوی سوخته که همه جا بلند بود. ناگهان گوشم به صدای تیز شد که از یکی از خرابه ها بلند شده بود.
درست این افسانه ها، کسی کمک میخواست.
آره.
چرا متوقف شده؟ چرا ادامه نمیدی؟
این تلخترین اتفاق زندگیمه. برای تعریف کردنش نیاز به مقدمه چینی دارم.
متاسفم.
خب من پیشبینی از این که با طلب عمر جاویدان خون آشامی الزام زندگی میشه نداشتم.
طبیعیه.
و به اون دختر بی نوا برخوردم. کارگا چی شد؟ کارگا صدای من میشنوی؟ خودم هم نفهمیدم چرا و چطور غیبت زد و خودم بدون تصمیم چی شد که به خواب رفتم. اگه آگاه بودم حواسمو به توصیت جمع میکردم که نخوابم. هنوز عادت نکردی؟
امیدوارم قبل از این که عادت کنم از این دخمه بزنم بیرون.
بله، من بهت قول داده بودم.
گفتی زیر قولت نمیزنی.
البته تا جایی که از دستانم ساخته باشه.
اگه اجازه بدی من سکوت میکنم تا آتو تعریف کنیم.
دیگه در این مورد به یه فهم مشترک رسیدیم. مشکلی ندارم با اینکه سکوت هم نکنی یا ازم سوال کنی.
متشکرم.
تفره رفتنم از تعریف این داستان فایده ای نداره. باید سربسته هم که شده تعریفش کنم که باری روی دوشم نمونم. ماجرای اون دختر رو
که ازت کمک خواسته بود.
آره.
بعد از کمک بهش امتنا کرده باشی که اینقدر با عذاب وجدان و اضطراب به یاد میاریش، نه؟
تو باید نابغه باشی که همه چی رو حدس میزنی.
ایجا به شغلمم. سر و کله زدن با یه مشجانی و قاچاقچی اقلش این حسن داره که دیگه از چیزی زیاد جا نمیخوری.
میفهمم.
ادامه بده لطفا.
با اسب داشتم از نزدیکی یه خرابه رد میشدم که اون ناله رو شنیدم. رفتم جلو. یه دختر بچه بود. مطمئنی دل شنیدم.
برای همین اینجا نشستم. من تو عمر کاریم بدترین اتفاقات عالم رو شنیدم و بازم زنده موندم. نگران نباش.
دخترک زار میزد و مادرش رو میخواست. بغلش کردم. غریزه محض بود. آرومش کردم. یکی دو دقیقه که گذشت دیدم نمیتونم در برابر این میل تازه مقاومت کنم. من دیگه خون آشام شده بودم.
از اینجا به بعدش اگه اذیت میشی نگو.
ممنون.
امیدوارم تجربه یک کارگاه پابسن گذاشته اینجا به درد بخورم.
به درد خورد؟
فقط یک سوال، برگشتی ببینی زنده مونده یا نه؟
از کجا میتونی بلافاصله نمیمیره؟
گفتم که مطالعات مرتبط. وقتی فهمیدی چی کار کردی عذابت شروع شد؟
بله، با اینکه خیلی احساس قدرت میکردم.
خب
صدای یکی رو شنیدم که گفت سپیده نزدیکه.
مادرت؟
آره. دستمو گرفت و دورم کرد.
اولین قتل؟
درست.
مادرت تاییدت کرد؟
بله. خندشم گرفت که احساساتی نشو، تازه اول راهی. این طفل یا از گرسنگی میمرد یا با تیغ دشمن، امروز یا فردا. تو زودتر راحتش کردی. چرا؟
پیداست ایشون لازم نبود خوناشان بشه.
همینطوره.
به سپیده که نخوردی؟
نه، تا امروز نه.
باز شب شد و انگار این آداب قصه‌ای شبانه برای ما داره تبدیل میشه به یک عادت دلپذیر.
موافقم جناب کارکار.
سراپا گوشم.
معمولا با یه سوال شروع کردی.
حق داری.
خب
چطور آدمای مورد نظر خودتون رو انتخاب میکردین؟
شیوه واحدی در کار نبود.
خب توضیح بده.
ما برای ادامه حیاتمون باید نکات زیادی رو میاموختیم. از اولش که نمیتونستیم خونه کدوم قربانی مناسب تره. سن و جنسیت طرف و ساعت خاصی که باید این کار انجام میدادیم کم کم برامون اهمیت پیدا کرد. بعدش یاد گرفتیم خودمونو در کسری از ثانیه از صحنه محو کنیم.
متوجه نمیشم.
یعنی به صورت غبار در بیاد.
اینجاست رو دیگه نخونده بودم.
نخونده بودم.
این روزها تو پایتخت استعمال داره، یعنی حدس نزده بودم. یعنی از همون اول پرواز کردن رو یاد گرفتی؟
خب دستورات رو یکی یکی یاد می گرفتیم، اما واقع این بود که از اون شب به خصوص از نوشیدن وحشت پیدا کرده بودم.
قابل درکه.
حتی می شد که به خونه حیوانات قناعت کنم. این به مرور برام به عادت تبدیل شد. البته از دیگران پنهانش می کرد.
حکیم اینو می دونست؟
نه، اون دیگه بعد از اون شبی که برات گفتم زیاد سخت نمی گرفت.
یعنی این تدریجاً تبدیل شدن شما به چیزی که در ذهن داشت رو دوست نداشت تعقیب کنه درسته؟
شاید متوجه نقایصی در کار شده بود
و دنبال رفع اونا بود؟
محتمله، آدم کمال طلبی بود و از نتیجه کارش اطمینان نداشت.
اطمینان یا رضایت؟ اینا دوتا موضوع مختلفن.
شاید فکر میکرد با منطق و شعور آدمو بهتر میتونه به قدرت شیطانی مورد نظرش برسه.
پروازو در چه مدتی یاد گرفتیم؟
حکیم دانسته هاش رو بی دریغ به ما منتقل میکرد. سرعتش بالا بود، ناچار بودیم تا به سرعت اون باشیم.
روزها رو چطور سر میکردید؟
تا مدتی ملزم بودیم در تابوتی دراز بکشیم تا شب فرا برسه.
اهل خونه اصلا رفتار شما رو عجیب نمیدیدن؟
چرا؟ زیاد پیش میومد که از دیگرگونی های ما وحشت کنن.
وجود شیطان رو که احساس نکردن.
اتفاقا این موردم پیش اومد.
کسی از دست شما فراهم کرد؟
بله، بیشتر سعی میکردن شبها رو برای فرار از وحشت دور نور شمع بیدار بمونن تا صبح برسه.
اگه کاری باشون داشتید تلاش میکردید اعتمادشون رو جلب کنید؟
نه، رشته های میان ما گسسته بود، اما اونا موظف بودن کارشون رو بکنن.
گفته بودی از سربازها باکی نداشتی؟
نه، اما یه شب، درست هشتمین شب بود که به خونمون حمله کردن. شب مهتابی بود و ما در تالار بزرگ جمع شده بودیم، منتظر بودیم شب از نیمه بگذره و پرس زنی های خودمون رو شروع کنیم. صدای همهمه شنیدم، در رو با شدت میکوبیدن. به جای ترس هیجان زده شده بودم. هممون هیجان زده شدیم. لحظه قدرت نمایی رسیده بود و اثراتش رو داشتیم به چشم میدیدیم.
خدمتکارا چی کار کردن؟
نمیدونستن چه کنن.
در داشت میلرزید و اونا کاری نمیکردن؟
بله، چند تاشون اومدن سمت ما که پناه بگیرن، چند تاشون هم با لرز توی حیات موندن. در شکسته شد، سربازا ریختن تو خونه و چند تا از خدم و حشم ما رو با بیرحمی از دم تیغ گذروندن. بقیه هم اومدن توی تالار پیش ما.
پدرت ساکت بود؟
تقریبا هیچی نمیگفت.
هیچی؟ باور نکردنیه.
همیشه عادت داشت کاریو بکنه که با پیشبینی ما هم خوان نبود.
این حساب شاید فقط به کارگرهاش اطمینان داده باشه که از جانش محافظت میکنن.
تا حدی.
چیه؟ نگو باز وسطش داره تموم میشه.
بچه که بودیم هم همینطوری بود دیگه، هر شب میشستیم منتظر که نوبت بقیهش برسه.
هزار و یک شبی شد برای خودش. بله، خوب یادمه، بچگی همو خوب یادم.
پرمیان تخیل و تفکر
مثال پاشید اسم سیاهی در پنجه نوریانی را دشتی آهوی کوی باور نداری مدارا من مغر صبرم تا لمس دستر سیری نواشد این اشتها بر صورت از بر از گلس آزی برندیم در طول کوتاه پیری نباشد بندان ما صورت کن اندازار در صورت از بر از گلس آزی برندیم در طول کوتاه پیری نباشد بندان ما صورت
خداوند لطیف و مهربان، خداوندی که عطر حضورش در هر نفس جاریه. سلام به همه شما همراهان عزیز و محترم، مردم صبور و مهربان و شریف سرزمینمون ایران. امیدوارم که حال دلتون و حال تنتون خوب باشه هر جا که هستید، هر جای این سرزمین دوست داشتنی که نفس میکشید. خوشحالیم با شما هستیم با بخش شبانگاهی برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش. با احترام و افتخار تا ساعت 6 بامداد به شما خدمت میکنیم، کنار شما هستیم و همسفر شبانه شما. امیدوارم که حس خوبی داشته باشید از این همسفری و شنونده نمایش های این بخش هم باشید. حالا با این لحظه دعوت میکنم با دوستان خوبم و رفقام در برنامه زندگی شبارام همراهی بفرمایید.
اگر که بیهوده زیباست شب، برای چه زیباست شب، برای که زیباست
ستاره
شب. با نگاهی با تو غمگی از رهایم، با گلهایی از ستاره دامنش را
سکوت.
ای شدت پر شوکت هر چه زیبا